خب حتما دوستان در جریان قرار دارند که در شهر وین یک مسابقه ماراتون، مسابقه که نه، یه رکوردگیری ماراتون برگزار شد. مسابقهشون داستانش فرق میکنه. کیپچوکه دونده کشور کنیا، دونده 34 ساله کنیایی که خب ایشون قهرمان المپیک ریو هم هست و قهرمان دوی ماراتون لندن هم 4 بار شده و 3 بار هم در دوی ماراتون برلین قهرمان شده، یک مسابقه رو برگزار کرد یا رکوردگیری رو برگزار کرد که موفق شد نخستین بار در تاریخ دو و میدانی جهان ماراتون رو زیر 2 ساعت بدوه، یعنی 1 ساعت و 59 دقیقه و 40 ثانیه. البته همونطوری که گفتم رکوردگیری بود، یعنی به این صورت که ایشون یک مسیر مستقیم رو در نظر گرفتن در شهر وین در یک بزرگراهی و یک ماشین جلویشون حرکت میکرد، این ماشین در واقع به نوعی چراغ سبز میزد بیرون یا لیزر میزد، لیزر سبزی که مسیر اینو مشخص میکرد و این پشت سر لیزر حرکت میکرد. 50 دونده به عنوان پیس میکر، حالا اگه بخوایم فارسی ترجمه بکنیم میشه شتاب ساز یا دوندگانی که سرعت رو بالا میبرن، اینها به نوبت چند تا میومدن کمکش میکردن تا با قدرت و با انگیزه و در باد اینها در واقع بدوه و موفق شد این مسیر رو طی بکنه. البته ایشون رکورددار جهان هم هست، ولی این رکورد به دلیلی که من گفتم رکورد رسمی حساب نمیشه، باید در مسابقه رسمی رکورد شکنی کنه، اما این اتفاق افتاد و نشان داد که انسان بالاخره مرز 2 ساعت رو شکسته و کمتر از 2 ساعت دویده. اما یک سوالی هم بودش در خصوص رقابت‌های جهانی. خب رقابت‌های جهانی نتایج رو اگه ما بخوایم بگیم 45-6 رشته هست، فرصت نمیشه، اشاره فقط به برخی کردیم یا به ورزشکاران خودمون اشاره کردیم که خب ما 3 ورزشکار داشتیم که نهایت بهترین موفقیت هم احسان حدادی کسب کرد که مقام 7 رو به دست آورد در مسابقات جهانی سال 2011، ایشون 3 شده بود و بعد از اون نقره المپیک گرفت که الان خب خیلی وضعیت آقای حدادی برای المپیک ما که در واقع تعارف نداریم دشوار هست، چون قهرمانانی داریم که خیلی آماده هستند و خب سنشون هم خیلی پایین هست. به هر حال باید ببینیم چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد. اینم در خصوص آقای حدادی و مسابقات جهانی هم که به هر حال نکته‌ای هست. اما درباره خانم ببخشید، در مورد خزینه‌ای که فدراسیون کرده درباره آقای حدادی، خود آقای رئیس فدراسیون هم توضیح داده بودش که آقای حدادی برای ما به اندازه یک فدراسیون خزینه داره، به من هم گفته بود بیش از در واقع خزینه‌ای که برای همه ورزشکارا کردن برای احسان حدادی خزینه کردند. و خب ما قبلا هم با ایشون بحث داشتیم که خب احتمال این که ما در مسابقات جهانی خانم مدال بیاریم کم هست، من بارها به رئیس فدراسیون گفتم و خب ایشون اومد ضمن این که تایید کرد گفت شما هر چی گفتید درست بود، اما من تحت فشار قرار داشتم، گفتم اگر امکانات فراهم نمی‌کردم، اگه مربی بدنساز مربیای مختلف، اگه اردوهای مختلف نمی‌فرستادم، اگر ورزشکار نتیجه نمی‌گرفت، می‌گفتن اگر شما کمک میکردی مدال میگرفت. من همین کارا رو کردم که فردا یقه منو نگیرن، حرفی که ایشون به من زده.
بله، بهنام نجفی هم از شیراز گفتن که اول باید ورزشی باشه، آشنایی و پختگی کامل داشته باشه، به قول معروف استخون خورد کرده ورزش باشه، مسئولیت پذیر باشه، 2 شغله نباشه و اینها ویژگیاییه که من در نظر دارم برای انتخاب یک رئیس فدراسیون موفق. و دوست دیگر ما اسماعیل ایمانی ترک قشقایی شیراز گفتن که به نظر من باید فدراسیون دو و میدانی از سنین نوجوانی و جوانی شروع به استعدادیابی کنه، حتی میتونه کمتر
هم باشه. خانم فهمیدم آقای شادمر اشاره کردن که لزوماً مثلا سابقه ورزشی اینجوری نداشته باشه. خب من فکر می‌کنم اشارهشون حالا به یکی از رؤسای فدراسیون دو و میدانی بوده که خب قوی ترین دوره فدراسیون دو و میدانی در 40 سال اخیر دوره ریاست اون آقا بوده که اصلا اهل دو و میدانی نبوده، منتها چون مدیر قدرتمندی بود و میتونست امکانات بگیره، امکانات زیادی گرفته بود و پیست‌های زیادی احداث شده بود. شاید منظور ایشون اینه که اگر ما یک مدیر بسیار قدرتمند داشته باشیم و برنامه‌ریزی هم داشته باشه، البته خودش هم مسائل و ورزش رو به زودی یاد میگیره، ولی این خیلی مهمه واقعا، یه مدیر خیلی قوی. مدیری هم داشتیم که مثلا ورزشی هم بوده، قهرمان هم بوده، اما کاری نتونسته انجام بده، اینجوری هم بوده.
برای یعنی مدیریت تمام خیلی... فاکتورهای بله، یک دقیقا. مدیر خوب رو داشته باشه. بله، تشکرم میکنیم از سید باقر حسینی از کردکوی که صدای ما رو میشنوه. We'll be right back. تشکر میکنیم، در ادامه با شما هستیم با برنامه ورزش ایران. محمد علی نادری از زرین دشت فارس روستای دروا هم به مورد بسیار خوبی اشاره کردن، گفتن در روستاهای دور افتاده ایران افراد مستعد بسیاری هستند که با کمی توجه در کوتاه مدت موفق به مدال آوری میشن. کاملا فرمایشتون متینه، تشکر میکنم ازتون و همراه میشیم با همکارم معصومیه کیانی.
بالاخره بعد از حدود 3 هفته جلسه کمیته تیم‌های ملی دو و میدانی برگزار شد و حسین شایان سخنگوی تیم‌های ملی فدراسیون برنامه‌های تیم ملی رو تشریح کرد. برنامه‌هایی که فرقی در قسمت آقایون و بانوان نداره.
بعد از اون جلسه سازمان تیم‌های ملی در فدراسیون رومینی تشکیل شد. توی جلسه مقرر شد که برای تیم ملی جوانان 3 سال آینده مسابقه قهرمانی جوانان آسیا رو داریم پیش رو. اردوهای مستمری باشه به این صورتی 5 مرحله اردو تا اسفند ماه هر مرحله به مدت 3 هفته از اول هر ماه تا 31 هر ماه تشکیل بشه. اسامی نفرات اعلام شده که توی اردوها حاضر باشن. بعد از اسفند ماه سال آینده انشالله ما چند مرحله مسابقه انتخابی داریم و در نهایت اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا بعد از مسابقات انتخابی تشکیل میشه. این اردوها اردوهای باز هست در حقیقت، درش به اینه کسی دسته نیست. ما اگه نفراتی رو ببینیم که استعداد دارن و شایستگی ندارن که توی اردو باشن حتما به اردو دعوت خواهند شد و توی نفرات حاضر این کسایی رو ببینیم که شرایطشون با شرایط تیم ملی مناسب نیست و سازگار نیست حتما از اردو خط خواهند. این برای تیم جوانانه که برنامهشون به این ترتیب ریخته شده. و مسابقه دیگه ای که سازمان تیم‌های ملی داشت برای تیم ملی صحرانوردی جوانان و نوجوانان و بزرگسالان ایران هستش که اسفند ماه سال آینده مسابقات قهرمانی آسیا رو پیش رو دارند که تاریخ 8-9 مسابقه انتخابی برگزار خواهد شد. تیم ملی بلافاصله بعد از اون تشکیل اردو خواهد داد و تا متصل به اعزامی اردوها انجام خواهد شد و این اردوها رو خواهیم داشت. برای تیم ملی بزرگسالان هم مقرر شد که ورزشکاران ما به 2 گروه تقسیم بشه. گروه اول ورزشکارهایی هستن که شانس کسب ورودی المپیک رو دارن، نزدیک هستن به رکوردهای ورودی یا رکوردهای ورودی رو کسب کردن. قرار شد که با مربیان ورزشکاران هماهنگ بشه، برنامه‌هاشون گرفته بشه و فدراسیون اردوهاشون رو تشکیل بده. گروه دوم ورزشکارهایی هستن که فدراسیون دومینه نظر داره روشون برای مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا که اون هم اسفند ماه در کشور چین برگزار خواهد شد. مقرر شد که جلسه آسیا سازمان تیم‌های ملی اختصاص بده به این ورزشکاران و برنامه‌هایی که برای اردوهای این ورزشکاران فدراسیون در نظر می‌گیره.
پریسا بهزادی نایب رئیس بانوان فدراسیون هم معتقده تیم ملی پتانسیل بالایی داره و هر زمانی که اردوهای مستمری برای بانوان تشکیل شده نتایج خوبی به دست اومده.
ما در 2 سال اخیر اردوهای 21 روزه رو برگزار کردیم به صورت مستمر در رده سنی نوجوانان و حتی جوانان که شاهد این بودیم که مدال آوری دختران ما به تعداد 3 تا و 4 تا و حتی مدال آوری در رده سنی جوانان برای اولین بار در مسابقات آسیایی رو داشتیم و این نشون میده که دختران ما به قدری پتانسیلشون بالاست در رشته دو و میدانی که اگر حمایت بشن، به همین صورت حمایت بشن، جواب میگیریم و تا الان من فکر میکنم جواب گرفتیم. چون همون وقتی که ما مدال آوری در میدان بین‌المللی در این دو رده سنی داریم، یعنی اینکه یه توجه حتی کوچیک به دخترامون بکنیم نتیجه خوبی رو انشالله خواهیم گرفت و ما شاهد مدال آوری این دخترانمون در میادین بین‌المللی خواهیم بود. خب وقتی که ما برای اولین بار در رده سنی جوانان که میدون بزرگتر از رده سنی نوجوانان هست، چون رقابت‌ها سنگین‌تر و رقبا خیلی قوی‌تر حاضر میشن در رده سنی جوانان، خب ما میتونیم بعد از مسابقات قهرمانی آسیا انشالله که در سال آینده هم هست ما بتونیم مدال‌آوری بیشتری کنیم که بعد از اون المپیک جوانان رو پیش رو داریم که باز هم انشالله دخترای ما بتونن اونجا هم با به دست آوردن رکورد‌های خوبشون شگفتی ساز بشن.
سپاسگزارم از توجهتون به گزارش امروز برنامه ورزش ایران ویژه دو و میدانی. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.
کل ارتباطی ما با شما 22-02-13-87 22-02-13-88.
از سلام خدمت همه شما علاقمندان به دو میدانی. خب یک فرد ایدئال برای رئیس فدراسیون دو میدانی باید یکی باشه که از جنس دو میدانی باشه، کسی باشه که بالاخره بتونه سرمایه گذاری خوبی رو جذب بکنه برای دو میدانی، بتونه باشگاه رو جذب دو میدانی بکنه، یک فردی باشه که تکنیک تاکتیک دو میدانی رو بدونه، فرد خاک خورده باشه، بدونه برنامه‌ریزی بکنه برای پایه‌های دو میدانی و بتونه یک انقلابی در دو میدانی انشالله برگزار بکنه و از طریق حالا مدارس دبستان، حالا مدارس راهنمایی ابتدایی دبیرستان با رئیس فدراسیون دو میدانی بتونه مدارس رو جذب دو میدانی میکنه، بتونه با آموزش پرورش یک تعامل ایجاد بکنه که انشالله دو میدانی ما که یک ورزش مادر هست و ورزش بدال‌آور هست بتونه انشالله پیشرفت بکنه. دو میدانی ما امیدوارم هر کسی که میاد بتونه یک پیشرفت بسیار زیادی رو در دو میدانی انشالله برگزار بکنه و بتونه از پیشکسوت‌های خوب دو میدانی انشالله استفاده بکنه. با تشکر فراوان عباس بختیاری از دوستی باباپیر شهرستان تویترگان.
با سلام، من فکر میکنم که برای یه فردی که بخواد شاخصهای خوبی رو در قبول کردن مسئولیت فدراسیون داشته باشه باید حتما از بدنه و خانواده دو میدانی باشه و بعد هم نظم و سیستم صحیح رو در دو میدانی ایجاد بکنه و بتونه هماهنگی خوبی رو با افراد مختلف خودش و در سطوح مختلف داشته باشه، از دلسوزان دو میدانی دعوت به کار بشه و همینطور اهمیت بده به پیشکسوتانی که در این رشته عمرشون رو در این راه گذاشتن و همینطور تحصیلاتی در خود شأن اونا به خصوص بیمه اونها که در این سن و سال فوق‌العاده به دردشون میخوره و این کار رو حتما انجام بدن چون صورت نگرفته تو این چند سال. و همینطور ایجاد فعالیت‌هایی برای مربیان داخل کشور و دوره‌های خوب بین‌المللی و بالا بردن دانش مربیان که فکر میکنم در حال حاضر کم نیستن. این مربیان خوب و دلسوز و با دانش ما زیاد داریم و همینطور کمک گرفتن از همه نیروها و فعالان این رشته در جهات مختلف و همینطور بتونیم که در کرسی ها و گرفتن مقامات خارجی و فعال بودن در سطوح بالای بین المللی فعالیت زیادی داشته باشیم و فعال باشیم واقعا که بیشتر از در حال حاضر بیشتر از زمان حاضر. بنابراین نیاز به بودجه‌های بالایی داره و جذب اسپانسر و کمک‌های مالی.
تشکر میکنیم از ارتباط های صمیمانه شما. رئیس فدراسیون دو و میدانی نباید از خانواده این رشته باشه، باید یه مدیر خوب باشه که با کسی رو درواسی هم نداره. حسین قدرتی از فردوسیه شهریار این پیامک رو فرستادن. محمد از گرگان گفتن فدراسیون چه مقدار بودجه میگیره از وزارت؟
بله، خب بودجه فدراسیون قبلا حدود 3 میلیارد تومان بود، الان فکر می‌کنم یه همچین حدودهایی هست که البته رئیس فدراسیون به من گفتش که کل بودجه مصوبی که بوده شاید 2/3 از ما نگرفتیم، خیلی از فدراسیون رو نگرفتن و ما از طریق حامی مالی میگیریم. به هر حال حدود همین 3-4 میلیاردی هست، البته 6 میلیارد تصویب شده بود ولی فکر کنم همون 3-4 میلیارد درست تره.
بله. ارتباط تلفنی ما هم برقرار شده با آقای قاسم علی فیروزی از کارشناسان رشته دو و میدانی. آقای فیروزی سلام.
سرکار خانم زرخشان، بنده هم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه جناب آقای چراسی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
بله، منم سلام عرض میکنم آقای فیروزی عزیز. به هر حال خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم. شما به هر حال مدتی هم عضو سازمان تیم‌های ملی بودید و حالا همیشه در دو میدانی هستید، حالا یا به هر حال مسئولیتی دارید یا مربی هستید، اما به هر حال این سوال رو که مطرح کردن دوست داریم ببینیم شما نظرتون چیه، ویژگی‌های رئیس فدراسیون دو میدانی باید چی باشه؟
به به اعتقاد من رئیس فدراسیون دو و میدانی اول نباید نگاه کنه گذشته ها چه کاری کردن، باید ببینه گذشته ها چه کاری نکردن. متاسفانه طی سالهای گذشته هر رئیس فدراسیونی که بر مسند کار میشینه اول میاد میبینه که در دوره قبل مثلا چند تا مدال گرفتن، پس ما از اون تعداد کمتر نگیریم، اگر یه دونه بیشتر بگیریم پس دلیلی بر موفقیت ماست. به اعتقاد من این دوره باطلی که سالها ادامه داره، ما در بعضی از دوران نتایج خیلی خوبی گرفتیم با توجه به این که به زیر ساختهای خیلی توجه شد، در بخش نوجوانان، نونهالان و جوانان توجه جدی و واقعی شد، نه به صورت سمبولیک. و متاسفانه بودجه هایی که میاد صرف یک دو و یا سه ورزشکار میشه، پس مدیریتی که بخواد حاکم باشه بر دو و میدانی باید همه جنبه های این ورزش پرمدال، پرتعداد و پررشته رو ببینه و به اعتقاد من باید حتما رو به سمت انبوه سازی بیاره. به عنوان مثال من میتونم رشته های رزمی و یا کشتی رو در ایران مثال بزنم. من فکر کنم هر ورزشکاری رو از هر روستا و یا شهر دورافتاده رو بفرستیم در این دو رشته در مسابقات بین المللی حتی آسیایی، برای ما یا مقام کسب میکنن یا مدال به دست میارن. ما متاسفانه ورزشکارای ما سالها میان، شاید هم بیش از 10 سال حسرت یک سفر خارجی دارن، حسرت یک دیدار بین المللی حتی داخلی رو دارن. متاسفانه مسابقات ما هم که مختص شد به یه مسابقه ده فجر نیم بند، چون عرض کردم در ابتدا نگرشی که گذشته ها چه کار کردن، ما اونو یک کمی کمرنگتر یا پررنگتر ادامه بدیم. با این روش ما متاسفانه را به جایی نمیبریم در دو و میدانی امروز آسیا و جهان که خیلی پرشتاب دارن حرکت میکنن. شما اگر نتایج تیمایی مثل ژاپن و چین رو در همین مسابقاتی که هفته گذشته در قطر تمام شد نگاه کنین، میبینید بیش از شاید تعداد سالیان دور و نزدیک ما در بازی‌های آسیایی اونا در مسابقات جهانی مدال کسب کردن. حداقل اونایی که در هولوش ما هستن میتونن یه الگوی مناسبی برای ما باشه، که اینم متاسفانه از چشم مسئولین دور مونده. و با این روش ما اگرم بخوایم همین روش رو ادامه بدیم هیچ راهی نداریم در دو و میدانی آسیا و جهان که حالا پیش گرفت.
تشکر میکنم آقای فیروزی، استفاده کردیم.
متشکرم.
خدا
حافظ.
با عرض سلام خدمت شما. وقتی میخواستم ببینم ایران در رشته دو میدانی ما چند صحنه دیگه برای المپیک داریم. خیلی ممنون، متشکرم. شمشیر مختاری هستم از رزماشهر اصفهان.
به نظر من یه مدیر باید از بدنه خود دو میدانی باشه و درد کشیده باشه و کم و کاستی های رشته دو میدانی با خبر باشه. یه سوال هم داشتم از آقای چراتی، چرا با این همه سرمایه گذاری که روی احسان حدادی کردی متاسفانه درست جواب نگرفت و بین 6 نفر انجام شد؟ با تشکر از برنامه زیباتون، رضا زاری از شهرستان قیر و کارزی. خدا نگهدار.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو، با توجه به بحثی که در خصوص رؤسای محترم فدراسیون ها هست، طبیعتاً چند تا عامل میتونه خیلی پررنگ باشه. یکی این که بحث توزیع عادلانه از قدرت و ثروت حقیقتاً، یعنی هم از اون میزان اعتبارات مالی که میخوان تامین اعتبار کنن هیئت‌ها رو در سطح کل کشور، و هم این که میزان تعویض اختیاراتی که میتونن به رؤسای هیئت‌ها بدن، نه اینکه فقط برای یک عده خاصی به شکل گلچین که ما در طی این 4 سال در واقع با دستگیری این موضوع بودیم، به شکل گلچین برای عده تحصیلات و در واقع سری امکانات فراهم بشه. موضوع دوم هم این که یه رئیس فدراسیون به اعتقاد بنده اول باید مدیر باشه و دوم ورزشی باشه، یعنی این که توی میدون مسابقه بوده باشه، توی بحث چالش های در واقع در پیش روی بچه هایی که در سطوح مختلف هم از نوجوان جوان بزرگسال هم اصلا آشنا باشه با وضعیت اردو، اردوی تدارکاتی به شکل برگزار شه، میزان روانشناختیش و سطح روانشناختیش رو بتونه تعمیم بده به ورزشکارهای دیگه، و این میتونه خیلی در واقع مؤثر باشه برای فدراسیون. یه مرحله هم که بگیم اولویت داره بر همه اینا، این که این فرد میبایستی حتما بتونه منابع مالی تامین کنه، واقعا منابع مالی که بتونه در قالب اسپانسرایی که به شکل کانتینیوس یا مستمر بخوان کار کنه، نه اینکه فقط در قالب شعار و در قالب بحث تبلیغات اینا باشه، نه به شکل این که مثلا وقتی که میگی مثلا بیاد اسپانسر تیم دو و میدانی یا فدراسیون دو میدانی بشه، اینکه 4 سال بیاد ساپورت کنه تو همه از بحث زیر ساخت سخت افزار نرم افزار بحث تجهیزات بحث برگزاری اردوها و سایر مسائلی که علاقه دوستان بیشتر با این مسائل آشنا هستن. بعدی میتونه استفاده از منابع انسانی باشه، منابع انسانی که خیلی تخصصی هستن تو این حوزه. البته خب منابع انسانی در واقع امروزه جزء شاخصه اصلی توسعه پایدار محسوب میشه، که اون نیروی انسانی یا سرمایه انسانی به یه شکلی باید به کارگیری بشه. شما میبینید یه عده هستن که واقعا فقط تجربی توی میدان بودن، میدان مسابقات و تمرین بودن، یه عده به شکل در حوزه نظر کار کردن، یعنی ما در واقع تئوریسین‌های خیلی قوی داریم تو حوزه دو میدانی، تلفیقی از این افراد بیان و اون فرد بتونه اینا رو به کارگیری کنه در خلاهایی که تو فضای دو میدانی هست. شما نگاه میکنید یه کار خیلی پژوهشی بسیار ساده میتونه یک موفقیت چشمی رو توی 3-4 سال برای توزیع استادیومی رقم بزنه. و بحث تبلیغات رسانه هم هست، یعنی ما تفکیک کنیم یه بحث نیرو انسانی، یه بحث تجهیزات و تسهیلات، یه بحث رسانه. رسانه هم باید به این شکل باشه که بتونه در تمام حوزه ها ورود کنه، یعنی در حوزه‌ای که بتونه هم آموزش رو از طریق رسانه فراهم کنه، هم تبلیغات رو فراهم کنه، هم بحث اسپانسرشیپ ها رو بتونه فراهم کنه، شرایطش رو برای از طریق رسانه. یه بخشش هم بخش آموزشه، که آموزش هم بحث هم ارتقاء کیفی مربیان هست، هم گرفتن کرسی‌های بین‌المللی، اصلا در واقع مدرسینی رو تربیت کنن که بدون این مدرسین توی سطح آسیا حرف برای گفتن باشه داشته باشن. طبیعتاً ایده‌ها و تکنیک‌هایی که این مربی‌های جوان ایرانی دارن، اینا فقط باید به شکلی به روزرسانی بشه و در قالب زبان عامیانه کلی در اختیار سایر کشورها قرار بگیره، و این دور از دسترس هم نیست. طبقه بندی که من به ذهنم رسید همین تعداد بود. بنده محمدی هستم، روح الله محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه، در واقع قهرمان در رشته دو میدانی قهرمانی آسیا دارم و تقریبا 4-5 سال مربیگری در حوزه ملی و استانی و کشوری داشتم.
برای تشکر هم میکنیم از همه شنونده ها و به ویژه جناب آقای محمدی که یکم مفصلتر راجع به موضوع برنامه امروزمون صحبت کردن. آقای چراتی، شنوندهی گفتن که وقتی ما در رنکینگ جهانی هیچ جایگاهی نداریم، چه لزومی داره مطرح کردن یه همچین موضوعی؟
ببینید، ما باید همیشه هدفمند حرکت بکنیم، هدفی رو داشته باشیم و به سمت هدف بریم. دو و میدانی یکی از ورزش‌های پایه است، مهمترین ورزش المپیکی هست و 1951 بازی آسیایی برگزار شد، ما اولین مدال طلا رو در همون دوره آوردیم آقای باغبان باشی. بنابراین دو و میدانی اهمیت بسیار زیادی داره و ما باید بهش بپردازیم و برنامه‌ریزی بکنیم. قاعدتا یک مدیر توانمند میتونه دو و میدانی رو در بعد همگانی و قهرمانی متحول بکنه. اما یک نکته هم یکی از دوستان خب گفتش، احسان حدادی بین 6 نفر پنجم شد، توضیح نداد. نه این گونه نبود، احسان حدادی در مسابقات جهانی به مرحله نهایی راه پیدا کرد. مرحله نهایی 12 نفر بودن رقابت کردن که بین اون 12 نفر نهایی احسان حدادی عنوان هفتم رو به دست آورد، که حالا به هر حال تنها ورزشکار ما هم هستش که خب در رده بندی رقابت‌های جهانی یک جایگاهی رو به دست آورد، بقیه هم که خب در مقدماتی اون دو نفر حذف شدن.
به هر حال امیدواریم که هر چی که پیش میاد خیر باشه برای رشته دو و میدانی و بتونیم شاهد تغییر و تحولاتی در سطح این رشته باشیم، چه در کشور خودمون چه در رقابت‌های بین‌المللی. و
من فقط یک نکته را خدمت دوستان عرض بکنم. همین جمعه گذشته در ورزشگاه شریعتی شهر کرج رقابت‌های دو و میدانی پیشکسوتان کشور برگزار شد که خب ما خسته نباشید میگیم به هیئت دو و میدانی استان البرز. منم اونجا دیدم خیلی منظم مسابقه رو برگزار کردن که خب قهرمانان سابق هم بودن و رقابت خیلی خوبی.
شما شرکت کردین؟
من نه ندویدم، من تماشا کردم. البته من تمرین دو انجام میدم ولی اونجا ندویدم.
متشکرم از شما آقای شرطی. دوستان عزیز شنونده روزتون بخیر، خداحافظ.
تهران، آلودگی، ترافیک،
نقشه
مهد فرشه مهد فرشه
ترها شادی میبخشه
مهد فرشه مهد فرشه
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه
مهد فرشه مهد فرشه
توی شهرک غرب و فجا
شعبه یک تهران پارس خیابان فرجام تقاطع سراج، شعبه دو شهرک غرب بلوار شهید آدمان تقاطع هرمزان.
خوبه بدونین دوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنی الان، آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار رو پارک کنین، از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری